سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستان سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه امیر و مارال در خدمتتونیم با جدیدترین فیلم بازیگر نام آشنای آمریکایی آقای آدام سندلر، فیلم حاصل، فیلمی که توجه های بسیاری رو بعد از موفقیت فیلم قبلی ایشون آنکات جم دوباره به خودش جلب کرد. تو قسمت اول یه مقداری میخواییم در مورد فیلمایی که با محوریت ورزش ساخته شدن صحبت بکنیم، همچنین در مورد بازیگران کمدی که وارد دنیای فیلمهای درام شدن و خب بعضیشون موفق بودن، خیلیشون هم موفق نبودن، و در قسمت دوم میریم سر وقت نقد و بررسی فیلم حاصل. امیر میخوای تو شروع بکن و در مورد این بازیگره ببین، مثلا بذار چند تاشو مثال بزنم. خود آدام سندلر توی چند سال اخیر که نمونه‌های بارز و موفقش بوده، فیلم آنکات جیمز رو داشته، همین فیلم رو داشته، قبلا هم مثلا رین اوور می رو داشته سال 2007 و مرزویت استوری رو سال 2017 با دوست و همکار قدیمش بن استیلر داشته که اونجا جفتشون هم نقشه جدی داشتن. یا مثلا من میتونم به رابین ویلیامز هم اشاره بکنم که دو تا فیلم معروف بعد از یک عالمه فیلم کمدی داشت، فیلم عکس یک ساعته و فیلم اینسومنیا. اجازه بدین جیم کری هم یه اشاره بهش بکنم و فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک، فیلم 23 ساعت و یه دو تا تلاش دیگه هم داشت که البته جیم کری زیاد موفق نبود. اما نظرت کلا در مورد این تیپ بازیگرایی که وارد دنیای درام میشن چیه و نظرت خوبه بده چه جوریه؟
اول سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیزم، خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. توی این اسامی که گفتی مورد علاقه خود من آقای رابین ویلیامزه. رابین ویلیامز حالا غیر از فیلم اینسامنیا و عکس یک ساعته که ازش اسم بردی، فیلم‌های خیلی خوبی دیگه ای داره، مثل گودویل هانتی، مثل انجمن شاعران مرده و مثل چند تا فیلم از این دست که به خاطر اینکه یکی از بازیگرایی که من تقریبا توی تمام فیلم‌هایی که بازی کرده تقریبا باش ارتباط گرفتم و خیلی هم از خودشش ناراحت شدم، فکر می‌کنم یکی از کامل‌ترین چرخش‌ها به این معنی که هی فیلم کمدی بازی کنه هی فیلم جدی بازی کنه برای رابین ویلیامز و هر دوش رو هم خیلی خوب میتونه اجرا کنه. ولی ببین، رابین ویلیامز یه نفره که این کار درش جواب داده. شما خیلی آدم ها رو میبینید که این کار رو انجام میدن و اون وقت پاسخی نمیگیرن، یعنی وقتی جدی میشه. البته اینم بگم یکی از نمونهای خوبش هم که الان یادم افتاد، جی لوئیس تو فیلم کینگ آف کمدی یه آدم تلخ، خیلی سخت، خیلی ناجی رو بازی میکنه و یعنی نقش خودش رو در واقع داره بازی میکنه و چقدر خوب از کار در میاد. من فکر میکنم که جیم کری هم باز خوب بود توی فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک. من اون فیلم رو خیلی دوست ندارم، ولی جیم کری خیلی خوب بازی میکنه توی اون فیلم. حالا جالبه بگم که ما نمونه های ایرانی هم داریم ازش و فکر میکنم کسی که الان همه ذهنشون من میگم نمونه ایرانی میره اونستم، آقای جواد عزتی باشه که اصلا خوراکش فیلمای کمدی بود و فیلمای چیز. تا این آقای مهدویان اومد ازش توی فیلم ماجرای نیمروز در یه نقش خیلی جدیه چیزی ازش استفاده کرد و بعد همینجوری هم ادامه داد. اتفاقا چند شب پیش فیلم مرد بازنده رو دیدم و این همین سوالی که میپرسی، آقا امکان داره خراب بشه یه دفعه چیز بوده؟ آره، جواد عزتی مرد بازنده خیلی خراب، خیلی نقش خراب، ولی کلا باحاله دیگه. حالا تمام این صحبت رو کردیم، کلا باحاله، من میپسندم، اکثرا هم خوشم اومد از
خانم مارال. اگه بخوایم حالا در مورد همین صحبتی که امریکت ادامه بدیم و بخش مهمترش در مورد فیلم هایی که درام ورزشی هستن استناد، اگه بخوام چند تا مثال ملموسش رو بزنم که با این فیلم هم قابل قیاس باشه، فیلم بلایند ساید رو داریم که توی اون سالی که اکران شد جواز اسکار هم کاندید شده بود. فیلم میلیون دلار بیبی رو داریم، بس همین امسال فیلم کینگ ریچارد رو داریم، فیلم واریور رو داریم، ساوت پاور رو داریم، فیلم گاو خشمگین مارتین اسکورسیزی داریم که جزو معروف ترین هاست و یه دو جن فیلم دیگه، فیلم راکی رو داریم، کرید رو داریم. نظرتون کلا در مورد این زیر ژانر چیه؟ چون یه زیر ژانریه که آدم ها رو به دو دسته موافق و مخالف معمولا تقسیم میکنی، یعنی یا خوشت میاد از این سبک یا خوشت نمیاد، حد وسط معمولا نداره.
اول از همه سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه شنوندگان. در مورد بازیگرایی که به نوعی هم کمدی رو امتحان کردن هم نقش‌های درام و جدی رو، به جز حالا کسایی که گفتیم، خب جدی‌ترینشون که خود آدام سندره و من فکر میکنم که بتونیم متیو مکانهی هم توی این دسته بذاریم که اصلا اولش با کمدی شروع کرد و وارد سینما شد و بعد تونست فیلم‌های درام موفقی رو بازی بکنه، به جز البته رابین ویلیامز که من به شدت موافقم که خیلی کارش تو هر دوتا ژانر عالی بوده. خود آدام سندر هم که اصلا اولین کار جدیش رو که یعنی سعی کرد که واقعا بیاد بازی خودش رو به نمایش بذاره تو فیلم پانچ درانک لاف بود سال 2002 که با پل توماس اندرسون بود و بعد با کارگردانی مثل وس اندرسون هم کار کرد و خب کار خیلی خوبی هم از آب در اومد. تعجب نداره که الان بتونه با کارگردانهای خوب دیگه ای کار بکنه و خب بازیش رو بتونیم ببینیم تو این نقشا. در مورد ژانر درام ورزشی، اصولا فیلمای ورزشی به نظر من برای کسایی که خب با ورزش خیلی سرکار ندارن یا کلن با دنیای رقابت ورزشی سرکار ندارن ممکنه یه مقدار خسته کننده باشه، اما اکثرا یه چیزی داره که دیدنشون رو ممکنه لذت بخش بکنه و اون ایجاد انگیزه است توی آدما موقعی که این سبک فیلم ها رو میبینن. خب فیلم هایی هستن که اکثرا کلاسیک هست، معمولا هم یک پیچش داستانی کمی دارن و با یک تراژدی شروع میشن یا به هر حال یه تراژدی میذارن توی فیلم هاشون، یعنی یا به سعادت ختم میشه یا حالا به مثلا مثل میلیون دلار بیبی که دیدیم که چه اتفاقی افتاد و چه تراژدی ساخته شد. معمولا از الگوی ارسطویی دارن پیروی میکنن این سبک فیلم ها و همون فیلم هایی که حالا نام بردید که این فیلم هایی که گفتیم مثل همین محبوب میلیون دلار یا گاو خشمگین یا راکی و همون فیلم‌های اخیری که اسم بردیم، اینا فیلم‌هایی هستن که درامشون قویه، یعنی علاوه بر اطلاعات ورزشی که تونستن به بیننده بدن با وجود اینکه تمرکز اصلیشون روی ورزش بوده اما خب درام قوی هم دارن، کشش زیادی دارن. مثلا فیلم واریر یه فیلمیه که نه اینکه فقط به زندگی این افراد در محیط ورزشی پرداخته باشه، میاد مشکلات زندگیشون رو میگه، اطرافیانشون نشون میده و تراژدی زندگیشون رو نشون بیننده میده و خب آرزوهاشون رو نشون میده و تلاششون برای رسیدن به این آرزو، چیزی که شاید خیلی از بیننده های این سبک فیلم ها دوست داشته باشن ببینن و به طرفش جذب بشن. رسیدن به هدف هرچند سخت و هرچند مشکل و اون تراژدی های به اصطلاح قویش. حالا به هر حال چیزی که توی این فیلم ها، توی این سبک فیلم ها مهمه، همونجوری که گفتم واقعا داستان رواییشونه و خب به نوعی هم میشه گفت شخصیت پردازیشون باید خیلی قوی باشه دیگه که بشه بیننده رو پای فیلم خودشون بشونن، چون که به هر حال میشه گفت که به نوعی این سبک فیلم ها یک مقداری محدود میشه به آدم هایی که شاید ورزش رو خیلی دوست داشته باشن، حالا اون سبک از ورزشی هم که انتخاب میکنن. ولی مثلا همینجوری که گفتم، مثلا فیلمی مثل راکی اینقدر درام جذابی داره که هر بیننده رو میتونه پای خودش بشونه. میکنم که توی این سبک فیلم ها داستان خیلی مهمه.
ممنونم، متشکرم. من اطلاعات فیلمو سریع بگم بریم سمت نقد و بررسی خود فیلم. فیلم محصول سال 2022 هستش، متای 68 رو گرفته که نشون میده منتقدین تقریبا متوسط رو به بالا فیلم رو دیدن. 1 ساعت و 57 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش. ریتم بدی نداره، فیلمی مقداری وسط هر ریتمی هاته ولی در کل ریتم قابل قبولی داره. در مورد هزینه ساخت و بازکش سرمایش عدد منتشر نشده، چون همجوری که میدونیم فیلم محصول نتفلیکس هستش و یه اکران کوچیک محدود فقط توی سینما داشت، برای اینکه توی فصل جوایز اگر حالا شانسش بزنه و بخواد کاندید بشه مشکل آیین‌نامه‌ای پیدا نکنه. امیر از 1 تا 10 به فیلم حاصل چند میدی؟
من به فیلم 6.5.
به فیلم 6.5. بس من میتونم نتیجه بگیرم تو با منتقدین هم نظری و فیلم رو متوسط رو به بالا میبینی. ما را از 1 تا 10 به فیلم چند میدی؟
منم موافقم، منم همون 6.5 فکر میکنم که براش خوبه، امتیاز خوبی به حساب میاد.
خیلی هم عالی. اجازه بدین منم به فیلم 1 عدد 7 رو تقدیم میکنم. امتیازش تو IMDb با 86412 تا رای دهنده تا این لحظه 7.4 هست. قبل از اینکه بریم برای قسمت دوم، تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که چه از خارج از ایران و چه از داخل ایران تشریف میارن در سایت هامی باش و از سینما گپ حمایت مالی میکنن. امیدوارم که این حرکت ادامه داشته باشه و ما خیلی ممنون و سپاسگزار این عزیزان هستیم. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم حاصل. در خدمت همه دوستان هستیم. قسمت دومو با تو شروع بکنم و این نکته که خب مارال به موردی اشاره کرد توی قسمت اول که میشه گفت پاشنه آشیل تقریبا تمام این فیلم های درام ورزشی هستش و اون اینه که قسمت ورزشی فیلم خیلی پررنگتر و پرجزئیات‌تر سعی میشه که به تصویر کشیده بشه و از اون طرف بزرگترین جایی که فیلم قربانی میشه قسمت درامه فیلم هستش. حالا من میخوام بهتون بپرسم ببینم مثلا این فیلم هم این گونه هست، یعنی به نظر تو درام فیلم درام جوندار پررنگی بوده که مخاطب بتونه با کاراکترت برقرار بکنه، یا مثل خیلی از این فیلمای تو این سبک نه فقط چسبیدن به همون حال هوای ورزشی و استفاده از مثلا همون فرمولای قدیمی و اینا؟
اصلا نتونسته درامش رو خیلی قوی جلو ببره. ببین این فیلم در نهایت یکی از این فیلم‌های ورزشیه که از همین فیلم‌ها که قهرمان با تلاش و کوشش به اون چیزی که می‌خواد میرسه. خب در نهایت چنین فیلمیه و چیزی بیشتر از این به نظرم به هیچ وجه به مخاطبش نمیده. از یه نکته خیلی باحالی رو یادم افتاد وقتی که داشتی راجع به اون فیلم‌های ورزشی صحبت می‌کردی که زیادن دراجی کردی چقدر فیلم راجع به بوکس زیاده. حالا این پرانتز بگم، من الان یه دوجین فیلم بوکسی یادم میاد که مثلا به عنوان درامای ورزشی یعنی همین جوری فیلم راکی هست.
حتی فکر کنم یه جین از اون دوجین راکیه ها، خود راکی یه جینه. حالا 6-7 راکی دارم سه تا کلید
غیر از اون مثلا سیندرلا من هست، گاوه خشمگین هست، میلیون دلار بیبی هست،
ساکا هست،
خیلی فیلم آره چپ دست هست. برای فیلم اصلا بوکسی خیلی زیاده و خیلی برای من جالبه که چقدر توی این جاین توی بوکس داره تاکید میشه. و اتفاقا این فیلم خوبیش اینه که بسکتبال انتخاب کرد، چون بسکتبالی ها باز کمتر از در نهایت این فیلم هیچ چیزی بیشتر از این اون تماشاگری که میشینه این فیلم رو میبینه باید مطمئن باشه هیچ چیز بیشتری آیدش نخواهد. در نهایت فیلم فراز و فرودهایی داره که کاملا قابل پیش بینیه. یعنی من یه قدر با فاطمه داشتم میدیدم یه جاهایش میگفت آره دیگه مثلا اینجا زنگ نزد، آره دیگه الان احتمالاً زنگ میزنن دور میشه، یا مثلا یارو داره میره احتمالاً یه چیزی میشه یارو برمیگرده. یعنی حتی فراز و فرودهاش هم کاملا قابل پیش بینیه و این ایراد فیلمه که نه چیز جدیدی رو ارائه میکنه نه توی همون فرمولای قدیمی حتی سعی کرده چند تا پیچش بزنه که مخاطبش رو بیشتر درگیر خودش. پس بنابراین با یک فیلم کاملا ساده ورزش طرفیم که چند تا نکته داره برای بالا اومدنش که حالا اونا رو توی فیلم که بخوام حرف بزنم.
خانم مارال، مهمترین نکته تو هر فیلمی اگر بخوام تو قسمت درامش نگاه کنیم پرداخت شخصیت و در اومدن شیمی بین کاراکترهای اصلی فیلم. توی این فیلم هم ما کاراکتر آدام سندلر رو داریم با یه بازیگر، اولا که اینو من اجازه بدیم بگم به نظر خودم تو تمام فیلم‌های بسکتبالی که دیدم، حالا به قول امیر زیادم نیست مثلا بقیه ورزش ها، ولی کم هم نیست، یعنی مثلا همین امسال ما فیلم اسپیس جم 2 رو داشتیم که اونم یه فیلم بسکتبالی بود، یا مثلا قبلش اسپیس جم 1 رو داشتیم فیلم بسکتبالی، یه سری فیلم‌های، یه دونه فیلم هم حتی مرحوم بروسلی با کریم عبدالجبار اون بسکتبالیست معروف داره دیگه. ولی تو تمام این بازیگرای بسکتبالی که من تا الان دیدم،
آقا اون فیلم بسکتبالی نیست، با اون یه مبارزه میکنه با اون
بسکتبالی. نه نه، منظورم بسکتبالیستایی که اومدن تو سینما، میخوام بگم که توی تمام این بسکتبالیستایی که وارد سینما شدن، این بازیگر که بسکتبالیست حرفه‌ای هم هست، واقعا هم اسپانیایی، تمام اطلاعات درست دادن، یعنی سعی کردن بار از رو دوشش بردارن، هرچقدر بیشتر این کاراکتر رو شبیه شخصیت واقعیش کردن، ولی بازی قابل قبولی به نسبت بقیه بسکتبالیست ها منظورم، یعنی شما مثلا همین اسپیس جم 2 رو نگاه کن سطح بازیگری در چه حدیه، یا اسپیس جم 1 رو نگاه کن، یا همون کریم عبدالجباری که گفتم رو نگاه کن با مرحوم بروسلی، این یه بازی خیلی استانداردتری نسبت به اونا به نظر من ارائه داده. زمینی که دوستان در مورد بازیگرا صحبت بکنید، در مورد شیمی رابطه اینا صحبت بکن که به نظر در اومده در نیومده چه جوریه.
اول چیزی که به نظر من حرف امیر درسته اینه که واقعا درسته، موضوع فیلم یه دو خطی ساده است، قبلا هم زیاد دیدیم و شنیدیم و چیز خاصی به نظر نمیرسه، اما خب چند تا نکته ظریف داره همینجور که همین. حالا در مورد بازی، به نظر من این بازیگری که داره نقش کروز رو بازی میکنه، فکر کنم هرنان گومز اسمشه، خوب بازی کرده. خود آدام سندلر گفته که ما چون توی دوران قرنطینه داشتیم بازیگر انتخاب میکردیم با تهیه کننده و اینا کارگردان، نشستیم خیلی بازیکنهای مختلف رو دیدیم و خب زمانی که بازیهای این بسکتبالیست رو دیدیم احساس کردیم که میتونه خوب بازی بکنه، یعنی اصلا به نوعی توی خود بسکتبالش هم یه جورایی داره یه اکتی میاد انگار و احساس کردیم بلده، یعنی خیلی راجبش تحقیق کرده بودن و خب خیلی هم نمیشه گفت. البته کنار آدام سندلر بازی کردن به نظر من خودش خورده سخت هست و خب این خوب تونسته درش بیاره. در مورد رابطه بین این دوتا، ببین توی فیلم‌های ورزشی اغلب اینجوریه که یک ورزشکاریه که حالا میخواد بره بالا تمرین بکنه، سختی بکشه و معمولاً هم یک مربی کنارشه که میخواد بکشتش بالا. رابطه بین مربی و اون ورزشکار همیشه مثل یک چیزیه که یک طرف وزنش باید بیشتر باشه. معمولاً طرف مربی یه وزنه سنگین‌تری داره که اون فشارهایی که داره به ورزشکار میاره برای بیننده قابل پذیرش باشه. اما من همچین رابطه‌ای رو بین کروز و استنلی ندیدم در واقع، و این بد هم نبود، یعنی به اون لحن طنز فیلم کاملا میخورد. و چیزی که مطرح بود بین این دوتا این بود که رابطه بین این دو نفر به جایی که در واقع مربی و ورزشکار باشه، یک جورایی دو سربرد بود، یعنی هم یه جورایی استنلی به این نیاز داشت که بره بالا که بتونه شغل خودشو به دست بیاره و هم اون به استنلی احتیاج داشت تا کمکش بکنه بره بالا، یعنی یک جورایی این رابطه اینقدر دو طرفه شده بود، بده بستونی شده بود که دیگه اون وزنهه بینشون نبود و شیمیشون کاملا متفاوت بود. اون رابطه‌ای که بینشون ایجاد شد رابطه متفاوتی بود با فیلم‌های دیگه که من دیدم، یعنی یکیشون از بالا به اون یکی نگاه نمی‌کرد، کاملا دو نفر ناجی زندگی همدیگه بودن، هیچ فرقی نمی‌کرد و خب سعی کرده بود یک روند تغییر شخصیتی رو به طور نامحسوس تو این دوتا آدم بذاره که حالا وقتی که اینا دارن رابطهشون رو شکل میدن، رابطه دوستیشون رو دارن شکل میدن، این تغییر شخصیت ها مشخص باشه که حتی به استعفای استنلی بیانجامه که حاضر بشه که کروزو بدون اینکه به اصطلاح دیگه به خاطر شغلش نگران داشته باشه بخواد تعلیم بده. و خب یه چیز دیگه هم که من داخل این فیلم دیدم اینه که ما دیگه اینجا در واقع شخصیت اول اون ورزشکار نیست، ماجرای تراژیکی که اتفاق افتاده برای آدام سندر، شخصیت آدام سندر اتفاق افتاده. اینکه بعد از سالها تلاش به جایگاهش نرسیده و حالا بعد از اینکه جون کنده به جایگاهش نرسیده و ندیده گرفته شده، حالا به یک شخصی برخورد کرده که میدونه جایگاهش کجاست اما ندیده گرفته میشه، انگار اون آدم رو در خودش داره میبینه. و تمام اینها رو با اون لحن طنز و حماسی داستان داره مطرح میکنه. من خوشم اومد از این توازنی که در واقع ایجاد کرده در رابطه این دو نفر.
ممنونم ممنونم. امین، یه نکته‌ای که الان مارارم بهش خیلی اشاره کرد در مورد نوع رابطه دوتا کاراکتر اصلی فیلم، یه ایرادی هم من میخوام بهش بگیرم، نظرتون هم داشته باشیم. ببین، توی فیلم قبلی آدم سندلر یعنی آنکا جیمز، نکته‌ای که خیلی پررنگ کرد هم بازی آدم سندلر همون فیلم بود، شکستن قواعد بود. ولی اینجا همینطور که ماران هم به درسته اشاره کرد، اینجا و خودت هم گفتی، قواعد این زیرژان دقیقا توی این فیلم رعایت شده و شکسته نشده. به نظرت بهتر نبود اینا یه مقدار ریسک میکردن، این قواعد رو یه مقدار به هم میریختن و سعی میکردن که یه پا رو فراتر از اون چارچوب معمول و کلیشه بزنن و نتیجه، چون این فیلم به نظر من پتانسیلی داشت که خیلی نتیجه بهتری بده. نظر چیه در این مورد؟
راجب کاراکترها که میگی، که به نظر من کاراکترهای فیلم غیر از خود آدام سندلر که حالا یه جوری شخصیت گرمیه، هم به خاطر نوع بازیش هم اصلا کاراکتری که داره در دنیای واقعی در این فیلم، هر جا که فیلم روی خود آدام سندلر مکس میکنه یه ذره فیلم گرمتره، آدم انگار راحتتر فیلم رو میبینه. اما راجب بقیه کاراکترها به قاطعیت میتونم بگم که تقریبا اصلا خوب نیستم. یعنی حتی اون بسکتبالیست اصلی، شخصیتی که حالا به سختی میگن لنگان خرک خیش به منزل میرساند، یعنی لنگان لنگان اوکی با این میشه کنار اومد، شخصیت منفی به شدت بده. یعنی بن فاستر به شدت بد و ناجوره، نه بازیش خوبه، نه اصلا جایی فیلمنامه برای این بابا گذاشته که تو یه کاری هم بکنی. مثلا اصلا نقش خواهره که اون آدم مثبت، اصلا حتی نقش رابرت دوال که اون پیرمرد رئیس شرکت رو بازی می‌کنه. یعنی میخوام بگم که کاراکترهای دیگه کلن تباهن، یعنی اصلا هیچ ارتباطی نه با مخاطب میتونم برقرار کنم، نه اصلا مخصوصا به انفاسته خیلی بده، خیلی بده. این که راجع به کاراکترها و چیزایی که باید باشه. یه نکته ای هم هست که من بگم، ببین این فیلم خیلی با فیلم کینگ ریچارد مقایسه میشه. به نظر من کینگ ریچارد حداقل 10 درجه از این فیلم فیلم بهتری. ببینی چرا؟ چون هر دوی این دو فیلم در واقع داستانهای اون ورزشکاره نیستن، اینجا بخوان تغییر ایجاد کنن. داستان اون ورزشکاره نیستن که بخواد با تلاش و کوشش خودش رو بالا برسونه و این حرفا. داستان مربیای اینا، که حالا مربیای اینا به خاطر اون کاراکتری که دارن اومدن و دارن اینا رو پرورش میدن. و توی فیلم کینگ ریچارد به شدت این کاراکتر جذابه. ببین توی کینگ ریچارد به خود کاراکتری که پدر سرنا ویلیامز و اون وینس ویلیامزه، که اون شخصیت واقعیش خیلی عجیب و جالبه و یکی بازی که بیلسمیت فوق‌العاده کار میکنه، ولی توی این فیلم هاستل کاراکتره چیز خاصی نداره. این بازی آدم سندره که داره یه ذره از این سعی میکنه چیزی از این در و بینندهش رو در واقع به فیلم جذب کنه. اینه که من میگم اون فیلمه یه چیز فوق‌العاده تریه نسبت به این. حالا خود بازی این آدم سندر که حالا من هی دارم میگم، چون الان با آنکا جیمز هم مقایسه کردی، میخوام بگم آنکا جیمز واقعا هم فیلم بهتریه، هم آدم سندر 100 درجه توی آنکا جیمز بهتر بازی میکنه. یعنی یک نقش جدی رو اونجا بسیار فوق‌العاده‌تر بازی میکنه به نسبت این. حالا اگر به خاطر این فیلمش جایزه ای چیزی بدن، من فکر نمی کنم که قد این جایزه حالا ارزشمند باشه، یعنی به لحاظ هنری اینو بهش داده باشن، ولی توی آنکا جیمز واقعا چیز ویژه‌ای رو داره اداره میکنه. حالا به قول تو اگه ساختار شکنی کرده یا خیلی کار دیگه کرده که حالا نمیخوام تو آنکا جیمز صحبت کنی، ولی اینجا اتفاقات نمیفته.
خیلی عالی، ممنون. بریم برای دور آخر، ما رو پایان بندیت و اگه نکته مخفول مونده رو بشنویم و بعد پایان بندی امیر رو میشنویم و برنامه رو تموم کنیم.
فکر می‌کنم بیشتر نکات رو امیر گفت و به نظرم خیلی جالب بود و کاملا هم باش موافقم. از بازی بدمنش که واقعا بد بود و واقعا جا نیفتاده بود و خب شخصیت پردازی ها به جز خود حالا استنلی بقیه به نظر من خیلی جالب نبود. دو تا نکته بود که من توی فیلم بدم نیومد. یکی دور بودنش از شعار زدگی بود که حالا من توی خیلی از فیلم‌های ورزشی واقعا می‌بینم به شدت زیاده و حرفای خیلی گنده‌ای هم نمی‌خواد بزنه و کاملا هم داره توی دنیای امروزی می‌گذره و خودشو به بیننده از این نظر نزدیک میکنه. در واقع شاید دلنشین بودنش تا حدی به خاطر همین نزدیک بودنش به بیننده هست، انگار که مثلا ورزشو بیشتر یه بهانه قرار داده تا خیلی مسائل دیگه رو مثلا مطرح بکنه، مثل حالا اومده قدرت اینترنت رو توی دنیای امروزی داره مطرح میکنه و یه جورایی بیشترش شده یک درام فرهنگی داره ازش میسازه و یک مقداری داره خودش از دنیای ورزش میکشه بیرون به نسبت فیلم‌های ژانر خودش. فکر میکنم که این دوتا نکته مثبت رو داخلش دیدم با وجود فیلمنامه ضعیف و در خیلی جا شخصیت پردازی ضعیف.
ممنونم امیر، پایان بندی تو هم داشته باشیم و برنامه رو تموم کنیم.
این چند دفعه‌ای که گفتم یه ذره نکات منفی فیلمو گفتم، چند تا نکته مثبت هم راجبش بگم. نکات مثبتش یکیش اینه که آقا این فیلم حال خوبکنیه دیگه، از این فیلماست که وقتی میبینی اون قهرمان با تلاش به جایی که میخواسته رسیده و فلان و همه خوشحالن و روند جالبی هم داره، آدم خوشش میاد از این شخصیت و اینا، اینا چیز خوبشه. یعنی یه فیلم ببینی که حالا یه ذره بهتر باشه، یه میشه پیشنهادش کرد. مدامم برای اینکه چقدر من دوست داشتم این تمرینات این یارو به سر رو نشون میداد. حالا نمیدونم احتمالاً این اینا همه اردو برداشت شده از فضای واقعی NBA، واقعا تمرینات خیلی جالبی نشون میدادم. در این سطح تمرینات اینا رو میبینه میگه آقا بی خودم نیست که انقدر اینا بالا میرن، واقعا وحشتناک تمرین میکنن. اینا چیزایی بود که تو این فیلم خیلی نظرمو جلب کرد و دوست داشتم.
همین اون سکانسی که داره تمرین میده خیلی به نظرت ادای دینی به فیلم راکی یک نیست، فقط اینجا زاویه دوربین از روی ورزشکار اومده رو مربی، یعنی همون حس دقیقا صبح بلندش میکرد مرغا رو بگیر راکی هایته، الان دقیقا همون حس رو اینم میکنه دیگه، پنج صبح آره. چهار صبح یارو رو بلند میکنه آقا بودو برو بالا.
آره اتفاقا من همچی حسی گرفتم دوستش، یعنی به شیوه خودش این کار انجام داد ولی به اون فیلم هم ارجاع داد. آره ولی خوب بود، یعنی خوش حس این کار کرد.
خب خیلی متشکرم، ممنونم. یه تشکر دوباره بکنم از همه دوستانی که تشریف میارن در سایت هامی باش و از سینما گپ حمایت مالی میکنن. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست، میتونید تشریف بیارین در سایت، کل برنامه هم به صورت آرشیوی اونجا موجوده و هر کدوم خواستی میتونین دانلود کنین و گوش بدین. ما رو میتونین از طریق اپلیکیشن کست باکس هم دنبال بفهمین و برنامه ها رو گوش بدین و حتما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام سینما گپ رو دنبال بکنین که هر هفته قبل از پخش برنامه یه عالم گپ و گفتگو در مورد اون فیلم با هم داشته باشی. روز روزگار بر همه خوش و خوش. Got no muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand, thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your breath, man. 'Cause I'm out here, I'm hungry. I don't play around, trust me. Ain't had so much drive since my Honda Civic got rusty, and my girl said she loved me. It's funny, just thinking back. Study hard for that 9-to-5, like I thought that I should be good with that. I was dreaming, still dreaming. Spotlight on me like Willie Beeman. Still performing like Al Pacino. Instagram and tuxedos with my peoples. We growing up, still don't seem like we slowing up. 10 squad, we throwing up. Every time that we showing up. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock tick, tick, ticking. So I'm about my business and I'm running. I'm running, I'm running with you now. They don't wanna give it.
tick ticking. So I'm about my business and I'm running, I'm running, I'm running. Even now, they don't wanna give it up. We gon' make it out. It don't get no greater. Feel like I'm on fire. Feel like I'm John Storm. Feel like I'm volatile, explosive. Get close enough, you notice. Your girl act out of character when she see me approaching. Ain't poaching, I'm just saying it's nothing. You punching above your weight, I'm something. She ain't seen no substitute in the 18. That's BA, Baracus, that BS, that whackness. Get no play in my axis. Make them jump like AJ Hackett. Guarantee you, in these boots, they couldn't walk 1 mile. Really need to go and hang it up like a drunk doll. So behind the times, they should probably rock a sundial. Shattering their dreams, I can make big puns small. Music from the soul, don't need them to help me. If they fiending for the flash, they should take another selfie. Said I'm running, like Mo Farah, so dapper. Swear the whole world could go against me, it don't matter, man. Get it while I'm living, all I ever hear's the clock. Tick, tick, tick it. So I'm about my business and